ناجی صدری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد بر شرایط عراق در بازگشتن هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات تأکید کرد. دولت عراق پیشنهاد کرده است که پیش از آغاز رسمی فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در آن کشور، یک دور مذاکره رئیس این هیئت با کارشناسان عراقی درباره چگونگی پیشبرد فنی کار در بغداد انجام شود. نامه وزیر خارجه عراق به کوفی آنان در این باره در پاسخ نامه هفته گذشته کوفی آنان به وزیر خارجه عراق بود که در آن از دولت عراق خواسته شده که رسما و به طور مستقیم با فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات که سال 98 میلادی عراق را ترک کردند موافقت کند. اسرائیل ابراز امیدواری کرد که حمله نظامی آمریکا به عراق صورت بگیرد. زلمان شوال مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز اظهار داشت که این حمله نظامی توازن قوا در منطقه را به هم می‌زند و با حذف یکی از حامیان اصلی فلسطینیان، مسئولان فلسطینی راه مصالحه را با اسرائیل در پیش خواهند گرفت. در افغانستان دو سرباز بریتانیا به ضرب گلوله کشته شدند. این سربازان که در شمار نیروهای حافظ امنیت در افغانستان بودند، شب گذشته در بخش نظامی فرودگاه کابل کشته شدند. مسئولان ارتش بریتانیا در افغانستان با ذکر این مطلب که تیراندازی به سوی سربازان مذکور از سوی نیروهای دشمن نبوده است، از ارائه توضیح دیگری در این باره خودداری کردند. به گفته مسئولان افغانستان، تحقیق در این باره ادامه دارد. پاپ شانپول دوم رهبر کاتولیکای جهان در سفری به لهستان که آخرین سفر احتمالی او به زادگاهش توصیف شده، جهانیان را فرا خواند که به جنگ پایان دهند و گسترش بیشتر رنج در چهار گوشه جهان را جلوگیری کنند. پاپ شانپول دوم 82 سال دارد و از زمان انتخاب او به عنوان رهبر کاتولیکای جهان 25 سال پیش از این در سال 78 میلادی 8 بار به زادگاه خود لهستان سفر کرده است. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه ایران و آلمان تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسیده خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2,300,000,000 دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش داشته است. خبر دیگری از سفر مسئولان کشورهای دیگر به ایران حاکی است که شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین امروز با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران مذاکره می‌کند. این نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. منابع دولتی ایران و بحرین هدف از این سفر دو روزه را تبادل نظر درباره تحولات اخیر در منطقه و در سطح جهان اعلام کردند. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفت. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوب مجلس شورای اسلامی که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت، رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به این که حتما باید هیئت منصفه داشته باشد، الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. دکتر ناصر زرافشان در پیامی خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد، از آنچه قدر شناسی مردم خان سپاسگزاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را به آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابر این پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان دادند، سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. دکتر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار دولتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم و به زندان اوین برده شده است. و آمار قربانیان سیل در استان گلستان ایران به 42 تن رسید. منابع خبری جمهوری اسلامی اعلام کردند که با پیدا شدن 2 جسد از شمار سرنشینان اتوبوس مفقود شده در جریان سیل اخیر در استان گلستان، شمار اجساد یافته شده به 42 تن رسیده و این نگرانی وجود دارد که شمار قربانیان سیل گلستان به 76 نفر افزایش یابد. سازمان حوادث پیش بینی نشده جمهوری اسلامی هشدار داده است که جاری شدن سیل دیگری در روزهای آینده در استان گلستان محتمل است.
تازه ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنبه 26 مرداد ماه 1381 است و ما خوشحالیم که در جمع شما شنوندگان خوب رادیو آزادی حضور داریم. اندکی موسیقی گوش میکنیم و بعد میرویم به سراغ خبرهای ورزشی. شنوندگان ورزش دوست رادیو آزادی حتما می‌دانند که اکنون زمان شنیدن خبرهای ورزشی است. خبرهای ورزشی از بکتاش خمسه‌پور.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. پس از سالها جنگ داخلی در افغانستان، تیم ملی فوتبال آن کشور در آینده نزدیک تشکیل می شود و بار دیگر به عرصه مسابقات بین المللی گام می نهد. کمیته ملی المپیک افغانستان روز شنبه اعلام داشت در گام نخست تیم منتخب کابل و تیمهای کابل ب، امید، جوانان و نوجوانان تشکیل خواهند شد و سپس بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برگزیده و معرفی می شوند. در این راستا رقابت‌های فوتبال باشگاهی با شرکت 23 تیم برای گزینش بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه 30,000 نفری شهر کابل جریان یافته است. کمیته ملی المپیک افغانستان همچنین اعلام کرده است با گسترش ثبات و امنیت، فعالیت ورزشی آن کشور در مسابقات آسیایی و جهانی اثر گرفته خواهد شد. مقامات اتحادیه فوتبال ژاپن میگویند ژاپن و کره جنوبی ممکن است از شرکت در دور نخست رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 در قاره آسیا معافیت یابند، در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد اتحادیه فوتبال ژاپن موافقت کند. ژاپن و کره جنوبی با استراحت در دور اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی آینده مستقیم به دور دوم رقابت‌ها صعود خواهند کرد و از این مرحله مسابقات مقدماتی خود را آغاز خواهند کرد. با این حال هر گونه تصمیم گیری در این خصوص احتمالاً پس از نشست آتی کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در ماه دسامبر اعلام خواهد شد. کمیته اجرایی فیفا ماه دسامبر تشکیل جلسه می‌دهد تا سهمیه هر قاره را برای مرحله نهایی مسابقات جام جهانی 2006 در آلمان تعیین کند. رؤسای 8 باشگاه سری آی ایتالیا که همچنان فاقد قرارداد برای پخش تلویزیونی مسابقات هستند خود را آماده کردند تا با فشار آوردن بر لیگ ایتالیا برگزاری فصل جدید مسابقات کالچو را یک ماه به تأخیر بیندازند. فصل جدید مسابقات فوتبال سری آی ایتالیا قرار است از تاریخ 31 اوت آغاز شود. یک نشست لیگ ایتالیا به ریاست آدریانو گالیانی مدیرعامل باشگاه آسه میلان قرار است سه‌شنبه آینده در میلان برگزار شود. در حالی که باشگاه‌های بزرگی چون یوونتوس، آسه میلان، آسه روم، لاتسیو و اینتر میلان قراردادهای کلانی را برای پخش زنده مسابقات خود با شبکه‌های تلویزیونی به امضا رساندند، باشگاه‌های دیگر چون آتلانتا، پروژا، امپولی و شماری دیگر از باشگاه‌های ایتالیایی همچنان بدون قراردادند. تمامی باشگاه‌های سری آ ایتالیا جهت تأمین هزینه‌های سنگین خود نیازمندند به وسیله عقد قرارداد با شبکه‌های تلویزیونی امتیاز پخش مسابقات خود را به فروش برسانند. و در پایان 11 دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان در تهران، کشتیگیران پیشکسوت ایران بار دیگر به مقام قهرمانی رسیدند. تیم کشتی آزاد پیشکسوتان ایران جمعه شب با کسب 22 مدال طلا، 25 نقره و 14 برنز برای 10 بار پیاپی مقام قهرمانی خود را در رقابت‌های جهانی این دسته تکرار کرد. در این مسابقات که با شرکت 138 کشتیگیر پیشکسوت از 14 کشور در 5 رده سنی مختلف به مدت 3 روز برگزار شد، تیم‌های کشتی آزاد پیشکسوتان آلمان و روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند.
تازه ترین خبرهای ورزشی هر روز از رادیو آزادی و پنجشنبه ها روی چمن سبز، برنامه مخصوص فوتبال. دوستان عزیز، چند نفر از شما همکنون صدای ما را از طریق آشیانه اینترنتی رادیو آزادی می‌شنوید؟ چند نفر از شما به گپ یا چت اینترنتی هر روز می‌پردازید؟ چند تن از شما از پست الکترونیک استفاده می‌کنید؟ این شماری است که روز به روز در حال افزایش است و اکنون بهنام ناطقی ما را به شاهراه اینترنت می‌برد با آشنایی‌های تازه درباره شبکه جهانی.
امروز در گزارش اینترنت معرفی یک سایت انگلیسی زبان درباره هنر معاصر با گنجینه عظیم از اطلاعات و عکس. در میان هزارها سایت یا صفحه خوانی که در اینترنت برای معرفی هنر امروز و درج اخبار و رویدادهای هنری به وجود آمده است، سایت آرت نت شاید یکی از مفیدترین باشد. این سایت که از طریق artnet.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، بیشتر بر اخبار هنر معاصر در نیویورک و آمریکا متمرکز است. گزارش های کاملی از نمایشگاه های بین المللی در اروپا را نیز عرضه می کند. اما خاصیت اصلی آن این است که کاربران را در جریان نمایشگاه های نقاشی در گالری های معتبر شهر نیویورک قرار می دهد و همچنین گزارش های از حراج های هنری ارائه می دهد. در صفحه خانه این سایت هر هفته نقد نمایشگاه های نقاشی گالری های شهر به روز می شود. نویسندگان این سایت که از منتقدان فعال و شناخته شده شهر هستند، هر هفته دست کم به 10 نمایشگاه عمده در گالری های چلسی، سوهو و خیابان 57 نیویورک سر می زنند و خوانندگان در هر جای دنیا می توانند با استفاده از این سایت نه تنها از چند و چون این نمایشگاه ها با خبر شوند، بلکه عکسهایی از برگزیده آثار هنرمندان را هم ببینند. artnet.com هر روز آخرین خبر مربوط به هنرمندان معاصر را هم گردآوری و عرضه می کند. در شماره امروز آن خبرهای درباره نمایشگاه‌های بین‌المللی هنرمندان آمریکایی آقای ویل کاتن، خانم کیکی سر و خانم اینکا اسنهایمن می خوانیم و همچنین چند خبر پشت پرده. نویسنده دیگر این سایت هر هفته به میهمانی‌های مختلف هنری سر می‌زند و از حرف‌هایی که شنیده است مطالب خواندنی تهیه می‌کند، پر از نکته درباره زندگی هنرمندان. در کنار بررسی نمایشگاه‌های گالری‌های عمده شهر، سایت artnet.com گزارش‌های کاملی از نمایشگاه موزه‌ها در اطراف آمریکا دارد و همچنین در بخش مربوط به موزه‌ها می‌توان از برنامه نمایشگاه‌های موزه‌ها در شهرهای مختلف تا چند ماه دیگر هم مطلع شد. یکی از خدمات عمده این سایت که شاید به کار همه کس نیاید ولی برای اهل آن خیلی مفید است، اخبار حراج‌های بین‌المللی آثار معاصر است که در آن آخرین قیمت تابلوها و مجسمه‌ها درج می‌شود. این قسمت برای مجموعه داران و دلالان این گونه آثار که همیشه جویای آخرین قیمت هستند استفاده دارد. به تازگی برنامه اضافه کردند که به کمک آن میتوان قیمت تابلوهای نقاشی هنر معاصر را از طریق مقایسه آن با آثار مشابه تعیین کرد. برای این کار artnet.com از داده های یک بانک اطلاعاتی عظیم استفاده می کند که قیمت تابلوهای فروخته شده از سال 1989 تا کنون در آن نگهداری می شود. سایت artnet.com که ماه گذشته در طراحی و تنظیم مطالب آن تحول چشمگیری داده شد، در بخش دیگری نمونه کار 16,000 هنرمند آمریکایی را عرضه می کند. این بانک اطلاعاتی عظیم از هر هنرمند دست کم یک تابلو همراه با بیوگرافی کوتاهی عرضه می کند. به این مجموعه عظیم از اطلاعات و عکس درباره هنر معاصر می توان از طریق www.artnet.com Artnet, A-R-T-N-E-T دسترسی پیدا کرد. اهل هنر می توانند از صفحه خانه سایت artnet.com به پیوندها یا لینک های موزه های جهان هم دسترسی پیدا کنند. همچنین می توانند از طریق همین سایت به گنجینه اطلاعاتی بزرگتری برسند، شامل ده ها سایت یا جایگاه اینترنتی معتبر درباره هنر معاصر که برای کسی که به قصد تحقیق یا تفنن بخواهد درباره هنر معاصر از طریق اینترنت اطلاعات جمع آوری کند، ابزار بسیار مفیدی است.
گزارش اینترنت را داشتیم از بهنام ناطقی، اما زمان شنیدن دانستنی های پزشکی است از دکتر منصور مصلحی، برنامه‌ای که مورد توجه بسیاری از شنوندگان عزیز رادیو آزادی قرار دارد. یکی از اشتباهایی که مردم اخیراً مرتکب میشن تقریبا در همه جای دنیا این هست که فکر میکنن استفاده از مقدار خیلی زیاد ویتامین ها نافع و میتونه به سودشون تمام بشه، در حالی که میدونیم که غیر از ویتامین C هر ویتامین دیگه اگر بیش از مقدار مورد نیاز مصرف بشه میتونه خطرهای شدید ایجاد بکنه. از جمله معلوم شده که مصرف بیش از اندازه ویتامین B یا ترکیب های ویتامین B، چون میدونیم چندین نوع ویتامین B وجود داره، میتونه بسیار خطرناک باشه. مقدار مصرفی که برای نیاسین که یکی از ویتامین های B هست توصیه میشه 20 میلی گرم در روز هست، در حالی که در بعضی از رژیم های مخصوصا برای جلوگیری از چاقی تا حدود 500 میلی گرم از این ویتامین مصرف میشه. همینطور ویتامین B6، ویتامین B6 خیلی زیاد مصرف میشه، برای اینکه فکر میکنن که میتونه به جلوگیری از پیری کمک بکنه. ویتامین B12 رو مصرف میکنن به صورت تزریقی برای جلوگیری از کمخونی یا درمان کمخونی. ولی هر کدوم از این ویتامین ها اگر بیش از حدی که توصیه شده مصرف بشن میتونن عوارض خیلی خطرناکی ایجاد بکنن که از جمله معلوم شده که مهمترینشون عارضه های درمان ناپذیر کبد هست، کاهش بینایی هست، افزایش خطر خونریزی هست و تغییر شکل در وضع گلوبول‌های قرمز خون و بیماری‌های قلبی. به همین جهت توصیه میشه که در مصرف ویتامین‌های B خیلی خیلی محتاط باشید و این ویتامین‌ها رو فقط به اون مقداری که به طور عمومی توصیه شده مصرف بکنید و بیشتر از اون مورد مصرف قرار ندین، برای اینکه حاصل مطلوبی از این کار نخواهید گرفت و خطرهای زیادی متوجه خودتون میکنید. دوستان، دیروز گزارشی داشتیم درباره کودکان و آسیب‌های اجتماعی مربوط به کودکان. امروز گزارش دیگری داریم درباره کودکانی موسوم به بی‌هویت، نوجوانانی که شناسنامه ندارند و بچه‌های خیابانی بی‌خانمان و گاه فراری در ایران. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره با دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران گفتگو کرده است.
ماده 12 قانون ثبت احوال می‌گوید والدین 15 روز پس از تولد کودک باید برای وی اقدام به تهیه شناسنامه کنند. از طرفی طبق قانون مدنی ایران گرفتن شناسنامه برای کودکانی که مادر آنها ایرانی بوده ولی بدون کسب موافقت دولت جمهوری اسلامی با تبعه خارجی ازدواج کرده اند غیر ممکن است. به گفته دکتر معتمدی، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی، کودکان بی‌هویت ملیتشان مشخص نیست، از حقوق شهروندی برخوردار نیستند، حق تحصیل، ازدواج، اشتغال و بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را ندارند. معلوم نیست زندگی و مرگشان کجا ثبت می‌شود. اگر زیر شکنجه والدین بمیرند، اگر ربوده شوند و مورد سوء استفاده باندهای اقتصادی و فحشا قرار گیرند، مدعی العموم و شاکی ندارند. اما چگونه است که این بحث اکنون در رسانه‌های ایران گرم‌تر شده است؟ این پرسش را با دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران مطرح کردم.
کودکان بی‌هویت در کشور ما الان تعدادشون اینطوری که حتی آمارهای رسمی مثل آماری که مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفته به حدود 7-8 هزار میرسه. ولی اصولا مدت هاست که مسئله این دسته از کودکان که تعدادی از همین کودکان خیابانی رو یا کودکان کار و خیابان رو تشکیل میدن مطرح بوده.
اساسا اونچه کودکان بی‌هویت نامیده شده در ایران چگونه تعریف میشن؟
بی‌هویت الان بچه‌هایی هستن که شناسنامه ندارن. به دلیل اینکه نمیتونستن شناسنامه بگیرن، در واقع مجاز نبوده خانواده برای اینکه شناسنامه بگیره، مثل بچه‌هایی که ازدواج‌های دورگه افاقنه و ایرانیان رو تشکیل میداده و اینها خودشون اجازه رسمی حضور در ایران نداشتند، عملا فاقد کارت شناسایی بودند و در نتیجه چیزی که بشه به اون استناد کرد به عنوان هویت پدر قابل استناد نبوده. خب بی هویت مساوی با بی شناسنامه است و بی شناسنامه مساوی با بی مدرسه و حتی نگرانی از این که این بچه‌ها که خیلی در معرض خطرات اجتماعی هم هستند، قابل شناسایی از نظر پیشینه کیفری هم نخواهند بود و بعد خب موارد کودکان نامشروع که تعداد کمتری رو مسلماً تشکیل میدن هم به اینها اضافه میشن.
خانم دولت‌آبادی، بر اساس گزارش ایسنا تعداد کودکان فراری هم در ایران گویا زیاد شده.
اینها همه جور کودکان ما هستند که دست به فرار میزنند و از آن میان ممکنه که کودکان بی هویت هم باشند. ضرورتاً بچه هایی که از خانه فرار می کنن بچه هایی نیستن که شناسنامه نداشته باشن.
در مجموع به نظر شما برای کمک به این کودکان یا حل مشکل کودکان بی‌هویت چی کار می شه کرد؟
می شه یه مصوبه قانونی برای صادر کردن شناسنامه برای اونها مشخص بشه، ولی در گفتگوهای اخیر بیشتر نقش وزارت محترم کشور در اینجا مطرح می شه که خودش رو مسئول سر و سامان دادن به این وضعیت بدونه.
که چی کار بکنه؟ وزارت کشور باید چه بکنه؟
احتمالاً باید یک ارزیابی بکنه از وضعیت اینها، اونها رو دقیق تر شناسایی بکنه و راه حلی جستجو بکنه برای صادر کردن چیزی که بتونه جایگزین شناسنامه باشه برای این بچه ها. راه حل هایی هم مطرح شده، از جمله اینکه اینها شناسنامه به نام مادرانشون بگیرن، در واقع یک نام فرضی برای پدر باشه و فامیل مادر باشه در مواردی که نشه هویت پدر رو مستند شناسایی کرد، و باید یه فراخوانی بشه والدین تلاشی بکنن، چون خود کودکان خیلی هاشون ممکنه اونقدر کوچک باشن که نتونن. در عین اینکه این کودکان الان نوجوان هستن اکثریتشون، که در عمل به زمان ارتباط‌های بین دو ملت برمیگرده، ولی مسئله ازدواج‌های موقت به هر حال کودکانی رو در همه سنین میتونه مطرح بکنه دیگه، که اگر ثبت نشده باشن این ازدواج‌ها همین عواقب رو میتونه برای فرزندان داشته باشه.
کودکان بی‌شناسنامه در گفته‌های دکتر شیوا دولت‌آبادی، رئیس انجمن حمایت از حقوق کودک در تهران. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم که از آغاز برنامه‌های امروز از یک ساعت و نیم پیش تا کنون همراه ما بودید. برنامه‌های این بخش ما یک ساعت و نیم دیگر نیز ادامه دارد، اما میزبان شما در ادامه برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان خواهد بود. آقای کاتوزیان سلام.
خسته نباشید آقای نیکنام، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته که تاکنون ما را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر که در این ساعت به ما میپیوندید. آقای نیکنام، هنوز در مجله رادیویی امروز باید از گزارشگرانمان در کشورهای گوناگون جهان گزارش‌های تازه‌ترین رویدادهای بین‌المللی را بگیریم. بله. همچنین با کتابی تازه آشنا می شویم، از رویدادهای تاریخی در این روز می شنویم و به بخش دیگر از گفتار ویژه بررسی کودتای 28 مرداد 1332 می پردازیم و گفتگوها و گفتارهای دیگری را هم درباره دانش، آموزش و موسیقی خواهیم شنید. اما پیش از اینها تا بخش بعدی خبر، ترانه نامهربان را از گروه آریان خواهیم شنید.
با هم گوش میکنیم.
چرا پیشم نموندی، غم تو دلم نشوندی، با رفتن هستی ما به نابودی کشوندی، باور دلت تو جدایی جایی نداشت، چی شد دل عاشق تو قلب من پا گذاشت، وقتی تو ای نام مهربون نداشتی حتی یک نشون از آشقی ها اشتر بود، بی تو زدم سر به جنون، راستی که اسمی زمون نیست که دهه این و جمون، هفتی تو بی بهونه برسن این زمونه، قصه هنوز همونه گریه های شبونه، نذاشتی حتی یک نشون از عاشقی از عشقمون، بی تا زدم سر به جنون، راستی که عشق زمون نیست تو دل پیر و جوون، اون که دل شکستم منتظرت نشستم، بیا که من به جستا دل به کسی نبستم.
شماره تلفن ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10. همچنین شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
در اینجا در بخشی دیگر از خبر بهمن باستانی مروری دارد بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان.
مذاکرات خصوصی رئیس جمهوری اسلامی ایران و پادشاه بحرین در پشت درهای بسته در تهران آغاز شد. پیش از آغاز این مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بحرین را از نزدیکترین کشورها به ایران توصیف کرد و پادشاه بحرین نیز به خبرنگاران گفت که امنیت و ثبات منطقه از اهداف تحکیم روابط برادرانه بحرین ایران است. سفر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه به ایران نخستین سفر پادشاه بحرین از زمان انقلاب 57 تا کنون به ایران است. روابط بحرین با ایران از سال 99 میلادی و با مبادله سفیر بین دو کشور روند عادی شدن را از سر گرفته است. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان امروز وارد تهران شد. وزیر اقتصاد آلمان در ایران با وزیران اقتصاد و دارایی و نیز صنایع و معادن جمهوری اسلامی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه ایران و آلمان تبادل نظر می‌کند. قرار است در این سفر یک قرارداد حفاظت از سرمایه‌گذاری بین دو کشور نیز به امضا برسد. این قرارداد جایگزین قرارداد پیشین بین دو کشور که در دهه 60 میلادی به امضا رسید خواهد شد. ارزش صادرات آلمان به ایران در سال گذشته به 2,300,000,000 دلار رسید که نسبت به سال 99 میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بار دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره هیئت منصفه را رد کرد. این دومین بار است که طرح هیئت منصفه مصوبه مجلس که بار دوم با اصلاحاتی به شورای نگهبان رفت رد می شود. دلایل رد این مصوبه را شورای نگهبان با اشاره به وضعیت دادگاه ویژه روحانیت توضیح داده و نوشته است چون دادگاه ویژه روحانیت زیر نظر ولایت مطلقه رهبر جمهوری اسلامی است، بنابراین الزام این دادگاه به اینکه حتما باید هیئت منصفه داشته باشد الزام مقام رهبری است که خلاف شرع و مغایر قانون اساسی است. دکتر ناصر زرافشان در پیام خطاب به مردم ایران که از زندان فرستاد از آنچه قدر شناسی مردم خان سپاس گذاری کرد. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر زرافشان که امروز در زندان اوین با موکل خود ملاقات کرد، پیام کتبی ناصر زرافشان به مردم ایران را به آگاهی خبرنگاران رساند. در این پیام ناصر زرافشان از مردم ایران و نیروهای اجتماعی و مردمی در داخل و خارج از کشور که بنابر این پیام نسبت به شروع اجرای حکم صادره و بازداشت واکنش نشان داده‌اند سپاسگزاری کرده و زیرکی، آگاهی و قدرشناسی مردم را بزرگترین منبع نیرو و مایه دلگرمی خود توصیف کرده است. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار دولتی به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم و به زندان اوین برده شده است. ادامه خبرها. سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا برای هفتمین بار به آزمایش گذاشته می شود. بنابر گزارش‌های رسیده از واشنگتن، شنبه آینده آمریکا با هدف گرفتن یک موشک دشمن فرضی بر فراز اقیانوس آرام، سیستم دفاع ضد موشکی خود را بار دیگر به آزمایش می‌گذارد. این آزمایش برای نخستین بار از زمانی که آمریکا از پیمان ضد بالستیک خود را کنار کشید، سیستم رادار دریایی را نیز به خدمت می‌گیرد. دو ماه پیش در جوان گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا لغو یک جانبه پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 را که بین شوروی و آمریکا بسته شده بود رسما اعلام کرد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در سفری به لهستان که آخرین سفر احتمالی او به زادگاهش توصیف شده، جهانیان را فرا خواند که به جنگ پایان دهند و گسترش بیشتر رنج در چهار گوشه جهان را جلوگیری کنند. پاپ ژان پل دوم 82 سال دارد و از زمان انتخاب او به عنوان رهبر کاتولیک‌های جهان 25 سال پیش از این در سال 78 میلادی 8 بار به زادگاه خود لهستان سفر کرده است. روسیه و عراق یک قرارداد اقتصادی 5 ساله امضا می‌کنند. این قرارداد اقتصادی که به ارزش 40 میلیارد دلار است، برای گسترش همکاری دو کشور در زمینه صنعت نفت، برق، پتروشیمی، آبرسانی، خطوط آهن و راه و ترابری در نظر گرفته شده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از عباس خلف سفیر عراق در مسکو نوشته است که عراق در برابر آنچه او حمله تجاوزگرانه آمریکا خوانده، حمایت متحد اصلی خود روسیه را به همراه دارد. و آخرین خبر در این بخش خبری از بیماری جنون گاوی بار دیگر در اروپا. مسئولان وزارت بهداشت لهستان امروز اعلام کردند که دومین نمونه جنون گاوی را در شرق این کشور مشاهده کردند. 4 ماه پیش از این نخستین نمونه جنون گاوی در لهستان مشاهده شد و مسئولان این کشور ممنوعیت‌هایی را بر سر راه ورود دام از خارج به ویژه کشورهای همسایه اعمال کردند. بیماری جنون گاوی که 2 سال پیش در بریتانیا و بعد فرانسه و برخی دیگر کشورهای اروپای غربی گسترش یافت، جان ده‌ها نفر را که نادانسته از گوشت گاوان بیمار تغذیه کرده بودند گرفت.
تازه ترین خبرها را می‌شنوید از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر تا حدود 25 دقیقه دیگر. این بخش از مجله رادیویی امروز ویژه گزارش رویدادهای بین‌المللی است. اخبار مربوط به سیل اروپا همچنان در صدر خبرهای جهان جای گرفته است. در جمهوری چک و اتریش با کاهش شدت طغیان آب ناشی از سیل، مردم کم کم به خانه‌های خود باز می‌گردند، اما در شرق آلمان اوضاع همچنان بحرانی است. به ویژه در درزدن هنوز مردم دست دسته از خانه خود می‌گریزند تا طعمه سیل نشوند. گزارشگر رادیو آزادی در کن، شهرام میریان، گزارش می‌دهد.
طغیان آب و جریان سیل در شرق آلمان همچنان به گونه‌ای دهشتناک و هراس‌انگیز به پیش می‌رود و ضمن ویرانی مردم را نیز از خانه و کاشانه خود دور می‌سازد. اوضاع در دو شهر درستن و بیترفلد همچنان بحرانی است. ارتفاع آب به ویژه در درستن به حدود 10 متر رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در شامگاه جمعه باز هم افزایش یابد. اگرچه بخش عظیمی از شهر خالی از سکنه شده، ولی ماموران و امدادگران در تلاشند تا آثار تاریخی موزه ها و مراکز فرهنگی را از گزند آب مصون نگاه دارند. هلیکوپترها بر فراز بیمارستان ها به پرواز درآمده و سرگرم انتقال باقی مانده بیماران سخت به دیگر نقاطند. ارتش در اطراف فرودگاه درستن دست به بپایی یک بیمارستان صحرایی زده تا مراقبت و مداوای بیماران دچار وقفه نشود. پس از درستن دیگر شهری که در معرض خطر جدی قرار گرفته بیترفلد است. بر اثر شکسته شدن سد این شهر در روز پنجشنبه، همینک نیمی از این شهر به زیر آب فرو رفته و مردم به دستور مقامات و مأموران دسته دسته از خانه‌های خود می‌گریزند. برای آنکه سیل ناشی از سد شکسته شده به داخل منازل راه نیابد، امدادگران همراه با ساکنان داوطلب شهر بیترفلد از روز پنجشنبه به این سو دست به اقدامات پیشگیرانه‌ای زدند که به خاطر شدت جریان آب تمام کوشش‌ها ناکام ماند. همینک از 10 بخش مسکونی این شهر 6 منطقه خالی از سکنه شده است. اوضاع در شهر دساو واقع در شهر آلمان بهتر از 2 شهر یاد شده نیست و امدادگران پس از انتقال 20,000 تن از شهروندان به نقاط امن، از بامداد روز جمعه به مکانهایی که میراث فرهنگی جهان و گنجینه‌های تاریخی در آنها نگهداری میشد راه یافته و با دقت و مراقبت سرگرم انتقال آثار به دیگر شهرهای آلمانند.
ژان پل رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در شهری که وی نیز در آن سالها پیش متحمل اقدامات سرکوبگرانه نازی‌های آلمانی شده بود، با خواندن خطبه‌ای جهان را به پایان دادن به جنگ و رنج فراخواند. پاپ که جمعه برای 9th time به کشور زادگاهش لهستان بازگشت، قرار است برای 4 روز در کراکوف به سر برد. نازی عظیما از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
پاپ از شهر کراکوف، شهری که در دوران اشغال نازی‌ها در آن به کار اجباری محکوم شد و در دهه‌های رژیم کمونیستی با ردای کششی مقاومت خود را به رخ کشید، شهری که در آن جنگ را به چشم دید، جهانیان را به صلح خواند. رحمت و بخشش تم اولین نیایش جمعی پاپ 82 ساله در این سفر است. سفری که برای او سرشار از یاد و دریغ است، سفری که با سن و سال او شاید آخرین دیدارش از وطن باشد. پاپ ژان پل دوم در مراسم اهدای کلیسای تازه به حومه شهر کراکوف گفت: جهان امروز چه نیاز مبرمی به رحمت خدا دارد. پاپ در کلیسایی که به شکل کشتی‌ای که از دل امواج راه می‌گشاید ساخته شده و به سنت فاستینا راهبه و عارفه لهستانی که در سال 1938 درگذشت و در زندگی پاپ نقش و معنای خاص دارد اهدا شده، گفت: در همه قاره‌های جهان گویی فریادی برای طلب رحمت از اعماق رنج انسان به آسمان می‌رود. کلیسا بر سر راهی قرار دارد که پاپ هر روز از آنجا برای کار اجباری به کارخانه شیمیایی تحت اداره ماشین جنگی نازیست می رفت و اکنون به جای آن کارخانه مجموعه سینمایی مدرنی ساخته شده است. نمونه ای از تغییراتی که در 13 سال گذشته و از زمان چرخش اقتصادی لهستان از کمونیسم فقر پرور به دموکراسی با اقتصاد آزاد در لهستان مشاهده می شود. تغییراتی که پاپ در آن نقش مهمی داشت. پاپ که خشونت‌های رعب‌انگیز اروپای قرن بیستم و تغییرات انقلابی سال 1989 را پشت سر نهاده، اکنون سخت نگران تداوم بی‌نوایی است. او گفت: در آنجا که نفرت و آتش انتقام حکومت می‌کند، در آنجا که جنگ برای بیگناهان رنج و مرگ به بار می‌آورد، در آنجاست که برای صفا دادن به روح و قلب انسان‌ها و برای برقراری صلح به جلال رحمت پروردگار نیاز است. پاپ روز جمعه در هنگام ورود به کراکوف سر حال به نظر می‌رسید، اما امروز حالتی خسته و نحیف داشت و آن شور و شوق همیشگی در خطابش پدیدار نبود. با آنکه در سخنانش به نقطه خاصی از جهان اشاره نکرد، اما نگرانی خاص خود را از خشونت در خاورمیانه ابراز کرد و آرزو کرد که کلام خدا در جهانی که 11 سپتامبر آن را زیر و زبر کرد به گوشها برسد. پاپ به شایعاتی که درباره ماندنش در لهستان و بازنگشتن به واتیکان بر سر زبان هاست وقعی ننهاد. در 7 قرن اخیر هیچ پاپی به میل خود از مقام خود کنار نگرفته است. حدود 200,000 نفر در خیابان‌های سر راه پاپ از کراکوف تا کلیسای سنت فاستینا صف کشیده بودند و انتظار می‌رود که در نیایش روز یکشنبه حدود 10 برابر این تعداد گرد آیند. سفر پاپ روز دوشنبه با گردشی بر زادگاهش شهر وادوویتسه و زیارت حرم 400 ساله کالواریا زبریدوفسکا به پایان می‌رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک مقام دادستانی ارتش روسیه می‌گوید افسران و درجه داران این کشور که در طی 10 سال گذشته در آنچه دزدی از انبار مهمات و اسلحه می‌نامد شرکت داشتند، به زودی بازداشت و محاکمه می‌شوند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز سرانجام به شیوه خاص خود در همین باره زبان به سخن گشود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از موسکو گزارش می‌دهد.
در طول 10 سال گذشته افسران روسی بیش از 12 میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ارتش این کشور را دزدیدند. یک مقام بلندپایه دادستانی کل ارتش که نامش فاش نشده است، ضمن ارائه اسناد و مدارک محرمانه در مصاحبه با روزنامه معتبر ماسکوفسکی کامسامولت با بیان این مطلب اعلام کرد که در این رابطه به زودی بسیاری از درجه داران و افسران بلندپایه ارتش دستگیر و محاکمه خواهند شد. وی همچنین می‌افزاید که از سال گذشته به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کمیته مشترکی متشکل از دادستانی کل ارتش و سازمان امنیت کشور با هدف پیگیری این مسئله تشکیل شد. این مقام بلندپایه خاطر نشان کرد که اسامی این افسران مشخص شده و به زودی اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد از اسلحه کمری گرفته تا مین‌های ضد نفر و مشک‌های ضد تانک از انبارهای ارتش دزدی و در بازار عرضه می‌شده است. این مقام بلندپایه دادستانی کل ارتش در ادامه مصاحبه خود می‌افزاید درجه دارانی نیز که با بودجه ارتش در تماس بودند برای خود ویلا و خانه‌های مجلل می‌ساختند. روزنامه ماسکوفسکی کامسامولت با اشاره به وضع ارتش می نویسد با فروپاشی اتحاد شوروی و کاهش بودجه نظامی کشور، افسران و درجه داران روسی برای امرار معاش به فروش اسلحه و مهمات از انبارهای ارتش روی آورده و نیروهای مافیایی به وجود آمده نیز با سرمایه زیاد آماده خرید سلاح‌های دزدی بودند. این روزنامه با اشاره به بازدید روز گذشته ولادیمیر پوتین از مجتمع هواپیماسازی سوخو، اظهارات این مقام بلندپایه دادستانی کل ارتش را مورد تایید قرار می‌دهد. روز گذشته رئیس جمهور روسیه ضمن بازدید از این کارخانه و آشنایی با آخرین مدل هواپیمای سوخو اعلام کرد در اثر دزدی و حیف و میل اموال و دارایی‌های ارتش در سال‌های گذشته ضربه جبران ناپذیری به نیروهای مسلح وارد آمده است، اما به زودی همه کسانی که در این کار سهیم بودند مجازات خواهند شد.
در حالی که طبق آخرین گزارش‌ها مسئله حمله به عراق حتی صاحب نظران حزب حاکم آمریکا را به دو گروه موافق و مخالف حمله تقسیم کرده است، طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در گفته‌های غیرمنتظره آمریکا را تهدید به عملیات انتقام جویانه نظیر عملیات تروریستی 11 سپتامبر می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
بغداد بار دیگر خواستار انجام مذاکرات مستقیم با سازمان ملل متحد گردید. ناجی صبری وزیر خارجه عراق با ارسال نامه‌ای تازه برای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید بغداد پیش از آن که با بازگشت هیئت بازرسی این سازمان به عراق موافقت کند نیازمند مذاکرات بیشتر با دبیر کل سازمان ملل متحد است. نامه پیشین ناجی صبری در اوائل ماه جاری در این زمینه با پاسخ منفی از سوی کوفی انان روبرو گردید. دبیر کل سازمان ملل متحد در ارتباط با نامه پیشین بغداد گفته بود آنچه که ما منتظرش هستیم دعوتنامه‌ای با متن کوتاه برای اعزام هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق است. پیشبینی می شود درخواست 10 صفحه‌ای تازه بغداد نیز با پاسخ منفی از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد روبرو شود. این در حالی است که واشنگتن نیز پیش از این خواستار پذیرفتن فوری و بدون قید و شرط هیئت مذکور از سوی بغداد شده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور در این حال تأکید کردند پذیرفتن هیئت مذکور از سوی بغداد تغییری در تصمیم واشنگتن برای سرنگون ساختن حکومت عراق نخواهد داد. بغداد از سال 1998 از پذیرفتن هیئت یاد شده خودداری کرده است. در این میان در اظهاراتی نسبتاً غیر منتظره طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در مصاحبه با شبکه تلویزیونی عربی زبان MBC گفت چنانچه آمریکا به عراق حمله کند مصالح آمریکا در سراسر جهان به خطر خواهد افتاد. وی در ادامه تهدید خود علیه واشنگتن افزود نه تنها در خارج آمریکا بلکه در داخل این کشور نیز آمریکا با ویرانی و بی‌ثباتی روبرو خواهد شد. واشنگتن سال هاست که حکومت عراق را از حکومت‌های حامی تروریسم می‌شناسد.
در همین حال چنان که در اخبار شنیدیم به گزارش واشنگتن پست قرار است روسیه و عراق علارغم تهدید روزافزون آمریکا به کنار زدن حکومت صدام حسین یک قرارداد تازه 40 میلیارد دلاری را به امضا برسانند. از سوی دیگر چنان که گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد در حالی که مقامات ارشد دولت بوش بر لزوم برکناری صدام حسین از قدرت تاکید می‌گذارند بر شمار قانون‌گذاران و سیاستمداران جمهوری‌خواه که منطق چون این کاری را زیر سوال می‌کشند و در این زمینه از پرزیدنت بوش فاصله می‌گیرند افسوده می‌شود. همایون مجد.
کندالیزا رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با BBC که روز پنجشنبه پخش شد گفت آمریکا و کشورهای دیگر جز اینکه رهبر عراق را از قدرت برکنار سازند چاره‌ای ندارند. او صدام حسین را مردی شیطانی نامید که اگر به سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی و ابزار رساندن آنها به هدف دست پیدا کند بار دیگر دنیا را بر سر مردم خودش، همسایگانش و بقیه جهان خراب خواهد کرد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت صدام حسین عامل تهدیدی است که نمیتواند نادیده گرفته شود و روشن است که اگر او بر سر قدرت باقی بماند و به کارهای فعلی‌اش ادامه دهد آنگاه باید تهدیدی بسیار بزرگ را انتظار داشت. گفته‌های کندالیزا رایس در محافل مطبوعاتی و سیاسی در واشنگتن یکی از قاطع‌ترین و مفصل‌ترین توضیحات یک مقام ارشد آمریکایی در مورد نیاز به برکناری صدام حسین تلقی می‌شود. در همین حال برنت اسکوکرافت یکی از مشاوران سابق امنیت ملی کاخ سفید و ستون سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه در مقالی در وال استریت جورنال شتابی را که دولت بوش در آماده شدن برای حمله به عراق نشان می‌دهد به باد انتقاد گرفت و نوشت در میان متحدان آمریکا عملاً هیچ کس از حمله به عراق حمایت نمی‌کند و چون این کاری می‌تواند مبارزه ضد تروریستی جهانی را اگر هم از بین نبرد به خطر بیندازد و به افزایش مناقشه و درگیری در خاورمیانه منجر شود. دیگر مقامات حزب جمهوری‌خواه نیز لزوم برداشتن گام‌های نظامی را زیر سوال کشیدند. واشنگتن پست می‌نویسد افزایش نگرانی در میان برخی از جمهوری‌خواهان ارشد و مخالفت تقریبا جهانی موجب شده است مقامات دولت توجه خود را بر یافتن دلیلی برای حمله به عراق متمرکز سازند یا خطر پیامدهای عمل یک جانبه را بپذیرند. نیویورک تایمز نیز در گزارشی می‌نویسد جمهوری‌خواهان کنگره، وزارت امور خارجه و دولت‌های سابق مسیر خود را از پرزیدنت بوش بر سر برنامه‌ریزی پرسرصدای دولتش برای حمله به عراق جدا می‌کنند. میگویند دولت نه به اندازه کافی برای عملیات نظامی آماده شده است و نه توانسته است دلایل قاطعی برای لزوم چنین حمله‌ای ارائه دهد. در میان روزنامه یو اس ای تودی به نقل از مقامات دولت و منابع اطلاعاتی می‌نویسد سازمان‌های اطلاعاتی نمی‌توانند با قاطعیت بگویند که صدام حسین سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی در اختیار دارد و این موضوعی است که کوشش‌های دولت را در جهت جلب حمایت داخلی و بین‌المللی برای حمله به عراق دشوار و پیچیده می‌سازد. USA Today می نویسد CIA به مقامات ارشد دولت گفته تصور کنند که صدام حسین به چنین سلاح‌های مجهز است، اما مدرک مشخص و غیر قابل انکاری به رئیس جمهور ارائه نداده است. مقامات آمریکایی می گویند ترکیبی از چند عامل، سابقه تجاوزکاری و جنگ طلبی صدام، حمایت عراق از تروریسم، خصوبت نسبت به آمریکا و علاقه به تولید سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای توجیه عمده‌ای برای برکناری صدام حسین است. اما USA Today یادآور می شود بدون مدرک قاطعی که وجود سلاح استراتژیک در عراق را ثابت کند، مقامات آمریکایی با این پرسش روبرو هستند که آیا ترس از تهدید آینده عراق برای جلب حمایت عمومی از حمله نظامی کافی خواهد بود یا نه. جدیدترین گزارش غیرمحرمانه CIA حاکی است که عراق احتمالاً از 4 سالی که از زمان خروج بازرسان تسلیحاتی می‌گذرد برای از سر گرفتن اجرای برنامه‌های تولید سلاح شیمیایی و میکروبی استفاده کرده است. بزرگترین حراس واشنگتن این است که عراق سلاح‌های هسته‌ای تولید کند. اما گزارش CIA یادآور می‌شود عراق سال‌ها تا زمانی که قادر به تولید چنین سلاح‌هایی بشود فاصله دارد، مگر اینکه بتواند مواد مورد نیاز را از بازار سیاه بخرد.
حمله کردن یا حمله نکردن به عراق، مسئله این است. همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد. در لحظات آینده گزارش‌های هم داریم درباره پاکستان و اندونزی. بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، در گفتگو با خبرگزاری رسمی فرانسه میگوید مصمم است علی‌رغم آنکه ژنرال پرویز مشرف، رهبر نظامی آن کشور، صلاحیت وی را برای شرکت در انتخابات نخست وزیری 10 ماه اکتبر پاکستان رد کرده است، در این انتخابات شرکت کند. نگاه شیرین فامیلی از رادیو آزادی به این گفتگو.
بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان که در لندن به سر می‌برد، به خبرگزاری رسمی فرانسه می‌گوید چنانچه مسئولان پاکستان اجازه شرکت در انتخابات 10 اکتبر برای انتخاب نخست وزیر جدید پاکستان را به وی ندهند، انتخابات فاقد اعتبار خواهد بود. خانم بوتو پیش از برکناریش برای 2 دوره با پشتیبانی حزب مردم پاکستان به نخست وزیری برگزیده شده بود. وی اینک میگوید امیدوار است از سوی همان حزب تا موعد مقرر، یعنی تا 2 هفته دیگر، برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کند. بی‌نظیر بوتو در این گفتگو می‌افزاید علی‌رغم تهدید به دستگیری در صورت بازگشت به کشورش، ولی تا 2-3 هفته دیگر به پاکستان برمیگردد تا خود را آماده شرکت در انتخابات کند. با این همه شرکت خانم بوتو در انتخابات منوط به پیروز شدن در یک مبارزه حقوقی بر سر 2 قانونی است که موانعی بر سر این کار ایجاد کرده است. یکی قانونی که در پی به قدرت رسیدن ژنرال پرویز مشرف به تصویب رسید و متهمان را ملزم می‌کند در محاکمه خود حاضر باشند، و دوم قانون مصوب ماه گذشته که شرکت متواریان از قانون را در انتخابات ممنوع می‌کند. امسال مراجع قانونی پاکستان 2 بار حکم به متواری شناختن بی‌نظیر بوتو دادند و دلیلی که آوردند این بود که وی از شرکت در جلسات محاکمه خود در ماه‌های مه و ژوئیه در پیوند با اتهام فساد امتناع کرده است. خانم بوتو یک بار در سال 1990 و بار دیگر در سال 1996 به دلیل همین اتهامات از سمت نخست وزیری پاکستان برکنار شد. خانم بوتو میگوید قوانین جدید فقط برای حذف وی از انتخابات به تصویب رسیدند و پرویز مشرف را متهم میکند که در پی ایجاد موانع بر سر راه شرکت وی در انتخابات است.
و اما در اندونزی همزمان با برگزاری مراسم سالگرد استقلال آن کشور، انفجار بمبی در مرکز استان آن کشور، یک استان آن کشور، 13 زخمی بر جای گذاشته است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
به گفته رسانه‌های دولتی و شاهدان در اندونزی، روز شنبه همزمان با برگزاری مراسم سالروز استقلال آن کشور، انفجار بمبی دستساز در استان آچه 13 تن از جمله 2 کودک را زخمی کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را که در یک میدان شهر باندا آچه مرکز استان آچه به وقوع پیوسته بر عهده نگرفته است. استان دورافتاده آچه در اندونزی از منابع غنی برخوردار است و گروهی از شریک‌ها در آن منطقه از سال 1976 به این سو جهت کسب استقلال آن مبارزه می‌کنند. شریک‌های جدایی طلب در استان آچه در سال‌های گذشته معمولاً در 17 اوت سالروز استقلال اندونزی حملاتی را انجام دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی آنتارا، زخمی شدگان در انفجار روز شنبه جراحات مختصری برداشتند و برای مداوا به 2 بیمارستان نزدیک در مرکز استان انتقال یافتند. به دنبال این انفجار، برگزاری مراسم سالروز استقلال اندونزی در مرکز استان آچه بدون وقوع حادثه دیگر ادامه یافت. جاکارتا قرار است روز دوشنبه سیاست‌های جدید خود را در مورد استان آچه اعلام کند. تشدید عملیات نظامی علیه جدایی طلبان و حرکت به سوی شکلی از حکومت نظامی در آن استان در میان گزینه‌های جاکارتا قرار دارند. شریکا به هدفی کمتر از استقلال آچه رضایت نمی‌دهند و می‌گویند دولت مرکزی بیشترین سهم را از منابع آن منطقه برداشت می‌کند و در برابر سهم ناچیزی را به آن استان اختصاص می‌دهد. آنها همچنین جاکارتا را به نقض حقوق بشر در استان آچه متهم می‌کنند. از سوی دولت اندونزی می‌گوید فراتر از توافقی که سال گذشته جهت خودگردانی منطقه حاصل شد، اقدام دیگری نمی‌تواند انجام دهد. جاکارتا میگوید بر اساس این توافق مقامات محلی از اختیارات بیشتری جهت اداره امور داخلی استان برخوردار شدند. دولت اندونزی همچنین قرار است روز دوشنبه تصمیم خود را درباره ادامه یافتن مذاکرات با نمایندگان چریکا در سوئیس اعلام کند. این گفتگوها که 2 سال پیش آغاز شد نتوانسته به خشونت‌های تقریبا روزانه‌ای که تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته است پایان دهد.
با پایان گزارش‌های بین‌المللی‌مان در این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی به بخش بعدی خبر نزدیک می‌شویم، اما تا آن زمان با 2 پنجره گوگوش، ترانه از او، پنجره رو به سوی تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان می‌گوشیم.
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره تو خلاص بیت تو تنها یکیشون تو یکیشون من دیوارات سنگ سیاهه سنگ سرد و سرد بارم زدت خوب نبی صدایی به نمای تلخی گذشته شب روزای منو